هاتون رو با فرهنگ زینت داده باشیم. دوستان محترم، با اعلام ساعت 13 از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید. دوستان گرامی رادیو فرهنگ، پوزش می طلبیم به خاطر نقص فنی که در برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند پیش آمده. انشالله این برنامه آماده پخش شد تقدیم حضورتون می کنیم.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان گرامی. برنامه امروز را با بهترین آرزوها به شما پیشکش می‌کنیم. امروز از نشستی یاد می‌کنیم با موضوع نگاهی به پژوهش هنر در ایران. این نشست از سوی فرهنگستان هنر روز 25 آذر ماه 1397 برگزار شد. دکتر بهنام کامرانی و سخنان ایشان با موضوع پژوهش در حوزه تجسمی.
من با یه شعر از جامی شروع میکنم که به خوبی نشون میده که چطور فکر و پژوهش با اثر هنری و طراحی در ارتباط هست. پژوهش اصلا عبوس نیست، خیلی خیلی میتونه شما رو شاداب بکنه. این اولین نکته‌ایه که وجود داره. جامی میگه به طراحی چو فکر آغاز کردی، به طراحی چو فکر آغاز کردی، هزاران طرح زیبا ساز کردی. امارات جهان، جهان بی سر و بن، نمودی جمله در یک روی ناخن. توی همین شعرم در واقع جامی طراحی رو مقابل آغاز فکر میدونه. ما در مملکتی هستیم که بودجه های هنریش، بودجه های پژوهشیش بسیار اندکتر از هر کشور دیگه است. شاید علی‌رغم اینکه در مورد این قضیه خیلی زیاد صحبت میکنیم، از طرفی در واقع اغلب مدیران و سیاستمداران ما وقتی از هنر صحبت میکنن اون رو به مثابه یک در واقع کالای لوکس یا یک در واقع شیء غیر ضروری محسوب میکنن و ته ذهنشون اینجوری فکر میشه، نه همه، بعضی قطعا، که هنر خواسته های سبک رو پوشش میده و زمان، منابع و بودجه رو تلف میکنه. با یک همچین اندیشه‌ای عملاً ما نمیتونیم وارد صحبت کردن در مورد هنر، در مورد پژوهش هنر و سایر موارد بشیم. و مسئله فرهنگ یک چیز کلتری هست که باید در واقع بهش خیلی توجه بشه. در حالی که جوامع کنونی که تاثیرگذار هستن اتفاقا بودجه های فرهنگیشون بسیار زیاده، یعنی در واقع بودجه فرهنگ ما در مقابل اونا شوخیه، و در این حال در واقع هنرمند و همینطور پژوهش ارج و قرب خاصی داره. محققان هنرهای تجسمی چطور در واقع وارد مسئله تحقیق میشن؟ یک در واقع قسمت از این پژوهش‌هایی هستن که برای هنر ارزش ذاتی قائل هستن، برای همین ادعا میکنن که در واقع هنر برای ارزش ذاتیش هست که اهمیت داره. قسمت دیگه از محققان روی این کار میکنن که هنر ابزاری برای پژوهشه، که من امروز بیشتر در واقع صحبتم بر این مبنا هست و درک ما رو از موضوعات مختلف بالا میبره. پژوهش‌هایی که تا به حال ما در واقع در حوزه هنرهای تجسمی لااقل که حوزه تخصصی من هست رصد کردیم و میبینیم، قسمتی خاطره نویسی هست که در واقع دوستان عزیز اشاره کردن، قسمتیش نقد، قسمتیش تاریخ هنره، و در سالهای اخیر ما کم کم داریم وارد در واقع نوشته هایی میشیم که نظریات انتقادی رو هم دارن لحاظ میکنن در پژوهش های هنر. بنابراین من بیشتر صحبتم برخلاف اون قسمتی که گفتم مخالفم اینجا شکل میگیره که ما الان خیلی عظیمی از در واقع هنرمندان معاصر داریم، حالا قسمت مدرن رو من میذارم کنار، که اینها در واقع تقریبا 20 سالی هست که دارن فعالیت میکنن و هنر معاصر اصولا یک هنر کانتکستوال یا در واقع زمین محور هست، هنری هست که به پژوهش احتیاج داره، هنری هست که دیدگاه های انتقادی درش حتما لحاظ میشه، و خود این تفاوت و تفاوت آموزش هایی که در واقع دوران مدرنیستی و هنر معاصر داره یک در واقع شکافی رو ایجاد میکنه میون نسل هایی که دارن در واقع هنر تدریس میکنن و همینطور تلقی ما نسبت به اصلا اثر هنری. خب ببینیم شرایط پیدایش هنر چه چیزهایی هست. اولیش نگاه انتقادیه، در هنر معاصر به خصوص مد نظرم هست. دومیش عملکرد انعکاسیه که در واقع تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری هنر از محرک‌های متغیر تجربه و دانش رو شامل میشه. سومی عامل فنیه که فرهنگ تصویری و کارگاهی و گسترش روش‌های خلق تصویر رو شامل میشه. چهارمی آموزش هنر هست که میدونیم در سالهای اخیر خود آموزش هنر هم دچار تحول شده و از جنبه‌های در واقع تکنیک محور به سمت موضوعات فرهنگ محور و موضوع محور اصولا گرایش پیدا کرد. زیگموند بومن در سال 2007 اشاره میکنه که از تطبیق هنرمند با زمانه ما به یک ویژگی میرسیم که اون اصطلاحش رو زمانه سیال نامگذاری میکنه. میگه هنرمند، یعنی هنرمندان اصولا آمادن تا این ویژگی رو دریافت کنن، یعنی تغییرات زمانه، اون چیزی که حالا بعضی از دوستان با در واقع انتقاد ازش یاد میکنن، یعنی لایک ها، ایموجی ها. من آخرین کاری که الان توی ماه مهر دارم با ایموجی شکل گرفته. هنرمندان از اینا استفاده میکنن و اتفاقا به استقبالش میرن. هنرمند معاصر امروزه تا حدودی نظری پرداز، بازیگر، تهیه کننده، نویسنده، کمدین و جادوگر است. کسی است که مواد و محتوا و رسانه و متن و زمان در دنیای واقعی و ساختگی و مجازی، در دنیای مجازی و واقعی دست به خلق میزند. فعالیت هنری به مثابه شیوه انتقادی و خلاق قاعدتا باید فعالیت پژوهش محور باشه و در واقع این فعالیت پژوهش محور چیز تازه‌ای نیست، شاید بیشتر اون تلقی مدرنیستی یا دیسیپلین مدرنیستی بود که در واقع سعی می‌کرد این حوزه‌ها رو جدا بکنه. اگر ما به عقب برگردیم مثلا در عصر روشنگری میبینیم تفاوتی خیلی میون دانشمند و هنرمند وجود نداره. نمونه بارزش لئوناردو داوینچیه. بنابراین دانش‌های تجربی درک وقتی در دسترس قرار میگیرند در واقع تبدیل به دانش میشن. و اهمیت جدیدی که به هنرها داده میشه همراه با عصر جدیدی از مهارت، دیزاین و کشف زبان میشه. فعالیت هنری از این طریق گسترش پیدا میکنه و نقش‌های جدیدی مانند فنشناسی، تحلیلگری، روشنگری و پژوهشگری به هنرمند داده میشه. در نظریات زیبایی شناسی کانت اعتبار شناختی هنر را نمیبینیم. این مشکلیه که در واقع یا تفاوتی که تلقی مدرنیستی به نسبت تلقی معاصر از هنر داره. یعنی حکم زیبایی شناسانه تنها محدود به احساس زیبایی شناسانه نمیشه، بلکه این حکم نحوه شناخت حقیقت نیست هست. محدود ساختن شناخت به دو حوزه نظری و عملی و پسراندن ذوق به حیطه زیبایی شناسی از جانب کانت پیامدهای ناگواری در پی داشت که یکی از این پیامدها سوبجکتیو کردن ذوق و حکم زیبایی شناسی بود که نتیجهش آری ساختن این حوزه از هر گونه شناخت و معرفتی است. یعنی وقتی میگوییم این گل زیباست، چیزی درباره گل نمیگوییم، بلکه صحبت بر سر احساسی ذهنی است و در این اساس مبنای علم زیبایی شناسی را احساس میدونیم و از آنجا که احساسات سوبجکتیو و ذهنی هستند قابل انتقال نیستند. این درست چیزی هست که در واقع هنرمند معاصر و نظریه پردازان معاصر نقضش میکنه.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن، کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان دکتر بهنام کامرانی و سخنان ایشان با موضوع پژوهش در حوزه تجسمی.
پژوهش هنر، فعالیت هنری و فعالیت هنری یک مسیر پژوهشی از طریق فعالیت خلق هنر است. از این منظر می‌بینیم که فرق خیلی میان پژوهش و خلق اثر هنری وجود نداره. این خلق فقط یک کنش نیست، بلکه یک آگاهسازی پیچیده و چند وجهی از فعالیت فیزیکی، نظری و اندیشمندانه است، جایی که دنیای خصوصی و عمومی با هم روبرو می‌شوند. فعالیت هنری نتیجه ای از درهم تنیدگی جریان‌های عینی، ذهنی، عقلانی، شهودی و حسی است. بنابراین هنر یک رشته پژوهشی تحت تأثیر سنت‌های مفهومی و زبانی از فرهنگ و تاریخ است. چنانچه دیوید توماس، استاد دانشگاه MIT در واقع ذکر می‌کند. از طرفی تولید علم اگر همراه با خلاقیت نباشد، این در واقع نشون میده که خود علم و پژوهش هم اگر عاری از خلاقیت باشه عملا به یک چیز یکنواخ و بیروح تبدیل میشه. اساسا پژوهش ها یک جنبه موضوعی دارن و یک جنبه تقابلی دارن که تقابل آن با پدیده های دیگه هست. بنابراین در واقع ما نتیجه پژوهش رو یک جور نظریه پردازی میدونیم. خود نظریات یا بکارگیری دانش هست که در واقع به شناخت منتهی میشه، یا نظریاتی بر پایه تجربیات. این سنخ دوم خیلی به فعالیت هنری نزدیکه و نظریاتی که بر پایه تجربیات در واقع شکل میگیره درک پیچیده تری در واقع برش حضور داره. بنابراین ما رو به ادراک میرسونه، فرایندی تطبیقی از فکر کردن و عمل کردن. اون چیزی که در واقع در فعالیت خلق هنری اساساً صورت میگیره. اگر هدف اصلی یک پژوهش افزایش آگاهی ما در مورد خودمان و دنیای پیرامون باشد، پس در نتیجه ادراک یک دستاورد با ارزش پژوهشی است. فکر و عمل هنرمندانه فرایندی شناختی است و مهارت‌های هنرمندان به ارائه و نمایش و برقراری ارتباط منحصر نمی‌شود، بلکه نگاه انتقادی و اجتماعی و بررسی تاریخی و توسعه فهم را شامل می‌شود. در تمام آثار هنر معاصر این حضور داره. لااقل میتوان با راوردهای جدید مانند استفاده از تصاویر در رشته‌های مختلف، پژوهش‌های چند وجهی، پژوهش‌های فرارشته‌ای و یا تکنولوژی پژوهش کامپیوتری در رابطه با پژوهش‌های تجسمی اظهار نظر کرد و ازش به شکل تازه‌ای بهره برد. داشتن چارچوب نظریه پردازی به سادگی فعالیت هنری رو با فعالیت‌های دیگر پژوهش‌ها ارتباط می‌دهد. در واقع وقتی که یک پژوهشگر به سمت عملگرایی سوق داده میشه، ما به چیزی شبیه خلق اثر هنری در واقع میرسیم. از این بابت خود نقد معاصر هم نوعی پدیده در واقع هنری هست و خیلی خیلی نزدیک میشه به در واقع ادبیات و شکل ادبی. جالب که تو سالهای اخیر یک کتابی در اومد به نام هنرمندانی که PhD دارن و در سال اخیر در خیلی از دانشگاه ما شاهد گذاشتن رشته هایی هستیم که هنرمند اثرش رو عرضه میکنه و بعد در واقع در مورد نظریات و زمینه هایی که اثرش برش قرار گرفته توضیح میده و دکترا بهش اعطا میشه. بنابراین از این منظر خصلت ها، زمینه ها و شکل‌های مختلفی که در اثر هنری با یک شکل ادراکی اتفاق می‌افته به مثابه یک امر پژوهشی لحاظ میشه. من متاسفم که بگم که در دانشگاه‌های ما، در دانشگاه‌های به خصوص هنری ما چند ساله که اثر هنری و تولید اثر هنری کمترین پوان رو داره. حالا البته با روش های جدید سعی کردن مثلا بگن اثر ارزنده هنری یا اسامی شامل اینها و در واقع فعالیت هنری رو در واقع یه جوری بهش ارتقا بدن، در حالی که ما میدونیم که خود فعالیت هنری یه امر پژوهشیه. من متاسفم که بگم مثلا اساتیدی مثل زنده یاد استاد جعفری با مربی بازنشسته شدن، در حالی که میدونیم ایشون چقدر در واقع برای خودش صاحب نگاه بود، چقدر در آثارش در واقع ویژگی های پژوهشی لحاظ شده بود. این نشون میده که حتی من چندی پیش در واقع حالا نمیگم چه دانشگاهی، در ارزیابی اساتید یک دانشگاه دعوت شده بودم به همراه یکی از دوستان. اون فرمی که جلو ما گذاشته بودن در هیچ جاش در واقع فعالیت هنری و نمایشگاهی دیده نشده بود، در حالی که مثلا مقاله دیده شده بود، زبان دیده شده بود. به نظر من یه پدیده‌ای که یعنی خود این پژوهش نباید به شکلی باشه که مثل خیلی از فعالیت‌های ما به حالتی در بیاد که ما از آن ور بوم بیافتیم، یعنی انقدر روی فعالیت‌های پژوهشی و نظریات پژوهشی تاکید بکنیم که خود ویژگی هنری و خلاقیت هنری اون وسط مفقود بشه. و به نظر من این باز اتفاقیه که در سالهای اخیر افتاده، یعنی دانشگاه‌های هنری ما معلم تربیت میکنن نه هنرمند. این نکته بسیار مهمی هست که باید بهش اشاره کرد و خیلی از در واقع دانشجوها بی‌تعارف وقتی که از بعضی از دانشگاه فارغ التحصیل میشن تازه میرن کلاسای خصوصی بیرون که هنر یاد بگیرن. من در واقع صحبتم بیشتر بر این اساس بود که خود فعالیت هنری و خود آموزش هنر چطور میتونه به مثابه فعالیت اندیشمندانه و پژوهشی در واقع دیده بشه و راه‌های مختلف سرچ تصویر، حتی راه‌های مختلف این که چطور شما در مورد ارائه کارتون، در مورد مصالح کارتون مطالعه میکنین و چطور اینها رو در یک فضای در واقع نمایشگاهی یا فضای نمایشی قابل فهم میکنین، بقیده من یک کار پژوهشی میتونه باشه. ولی این ممکن نمیشه مگر اینکه در واقع اساتیدی تربیت بشن یا خود اساتیدی که وجود دارن در واقع روش پژوهشی و روشمندی رو برای تدریس خودشون انتخاب بکنن، حالا در هر حوزه‌ای، در حوزه هنرهای سنتی یا هنر مدرن یا هنر معاصر، در هر کدوم از این حوزه‌ها روش‌های مختلفی حضور داره. من اعتقاد دارم که دستاوردهای زبانی غرب الزاماً در واقع گرته برداری نیست استفاده ازشون. ما ممکنه زبان کوبیستی رو در کارمون استفاده بکنیم ولی کارمون کاملا ایرانی باشه. ما ممکنه که ویژگی های نقاشی سومیه ژاپنی رو در کارمون استفاده بکنیم، چون که باز استاد عزیز ابراهیم جعفری انجامش میداد، ولی کار کاملا رنگ و بوی ایرانی داشته باشه. این مطالبی هست که بعد حالا یه مقدار دقیق‌تر و با در واقع حوصله بیشتری درش بحث بشه.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی ها روز 25 آذر ماه 1397 در فرهنگستان هنر ایراد شد. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
ساعت 13:23 است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
به سر شد جوانی دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی گل من در فراقت تبه شد زندگانی شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری چه کنم بیقرارم فقان از بیقراری که هستم چه هستم اسیری دل شکسته زستی گریزان غریری زار خسته دلم را تیرنگ هستی گناهی نکردم که از من تو پیمان بسستی دل عاشق میدانه با غمش عالمی داره چه کند بیقراره آتش عشقت کشد از تا بودم زمانی من بی تو می نگارم چون شب شام تارم دل عاشق می داره با غمش آنمی داره چه کند بی قرار
خاویار بادمجون چین چین کرده جور میزت کامل شد با خاویار بادمجون هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون چین چین
دوستاتو جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی کینگ کیک کینگ کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه کینگ کیک گرجی
کینگ کیک گرجی
13